بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شویری 18 فروردین 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما بحث ما در جایی هست که آیا شک در این زیاده در نماز مضر هست یا مضر نیست. این مطلبی رو مرحوم آخوند در کفایه دارن و تو کلام آقای خویی هم دنبال شده. اون این هست که این زیادهی که اینجا مورد بحث هست در صورتی این بحث هست که عدم این زیاده در جزء معتبر نباشه. اگر عدم زیادی در جزء معتبر باشه، در واقع این بازگشت به نقیص هست. اصل این مطلب از مرحوم شیخ هست در رسائل و شیخ تو رسائل این رو آوردن. من رو خوندم همون رو به صورت ملخص در رسائل آوردن. حالا عبارت که شیخ هست رسائل رو من البته بحثی که مرحوم شیخ در بحث زیاده دارن، میگن زیادی جز عمدن، زیادی جز سهوان و نقیصه جز سهوان، این سه صورت رو بحث میکنن که بحث داریم هست که آیا اینها اگه شک داشتیم که اینا مضر هستن یا مضر نیستن و که مسئله چیه. خب در زیادی جز عمدن من ایشون میگه المسئله تو ثانیه فی زیادت جز عمدن و انما یتحقق فی الجزء الذی لم یعتبر فیه اشتراط عدم زیاده فلا اخذ بشرطه فزیادت علی موجب الاختلال ایمن حیث نقیصه لان فاقد الشرط کل متروک کما انه لو اخذ فی الشرع لا بشرط الوحدته. اونم یه بحث دیگه. مرحوم آقای سرج اینجا کلام هم آخوند آوردن و به کلام هم شیخ چیز نکردن، توجه نکردن که از شمال شیخ هست. برحال کلام هم آخوند از مرحوم آخوند این در رو نقل کردن و بعد ایشون اینجور اشکال میکنن که این که شما میگید که اینجا در بازگشت میکنه به نقیصه، خب نه، اینجا هم زیاده صرف میکنه هم نقیصه صرف میکنه. نقیصه چرا صرف میکنه؟ چون فرض این هست که مثلا رکوع به شرط لای از اکرار، یک رکوع واحد شرط نمازه، بنابراین دوتا رکوع نقیصه چون رکوع متصف به این شرط نیست. همون تعبیری که مرحوم شیخ تعبیر میکنن فاقد الشرط کلمت رو اصلا شرط رو داره نیست، مثل این هست که اصلا مشروط رو اصلا انسان نیورده باشه. اما چرا نقیصه زیاده سرگو میکنه؟ چون میگه چون بالاخره شما رو پورو تکرار کردید. این که ما میگیم زیاده هست لازم نیست دقیقا تمام شرایطی که شی داشته باشه موجود باشه زیاده سرگو بکنه. در اون خصوصیات و امثال اینها، همین که یک شیئی شبیه، حالا بنابر خلاصه تنگترین مبنایی که ما در باب اینکه زیاده چه شکل سیر میکنه، جایی که یک شیئی در نماز آورده بشه شبیه اجزاء نماز باشه، به قصد جزئیات آورده بشه، این زیاده صدق میکنه. لازم نیست که میگیم شبیه اجزاء نماز باشه مصانف با اجزاء صلات باشه، مصانف در تمام ریزکاری ها و حد حدودش نیست، در اصل چه مشابه باشه این مقدار کافی است برای اینکه صدق زیاده کنه. خب این کلام مرموهای سرس بعد وارد کلام مرموهای خویی میشن که تو جلسه قبل یه اشاره بش کردیم. حالا من قبل از اینکه بحث آقای خویی اشاره کنم، این نکته رو عرض کنم که این که مرحوم آقای صدر می‌فرمایند که اینجا زیاده صدق می‌کنه، من خیلی نمی‌فهمم یعنی چی زیاده صدق می‌کنه. در بحث نقیصه که ایشون وارد میشه، در واقع اون شیء رو به ما انه امر شرعی در نظر میگیره، میگن رکوع نقص درش واقع شده، این رکوع با وصف اون رکوع شرعی که مشروع هست به استعدام و زیاده، اون تحقق پیدا نکرده این شکلی. ولی زیاده رو که میرسن دیگه اون وصف شرعی رو اصل نمی کنن. نقیصه میگن نقیصه به اعتبار این هست که مقید به ماه و مقید اتیان نشده، در زیاده میگن ذات المقید تکرار شده، دیگه به اون قیدش کار نداره. چه شکلی این شکلی مشک میکنه، من خیلی اینا رو نفهمیدم. اما بحثای بیشتر اصولی خیلی نیست میکنم، زیاده رو تقوی میکنم نمی کنم، این مقداری دیگه نحوه استظهار از کلمه زیاده هست و امثال اینا. من مرموهای سر در مورد زیاده یک قید و قویداتی رو ذکر میکنم و میگن دو تا قید برای اینکه شیء زائد باشه شرط هست، یکی این که باید مزید و فیه مطاط و مرن باشه. مطاط و مرن که کلام آقای سر وارد شده تو یعنی کشدار، من حالا انعطاف پذیر ترجمه میکردم به همون معناست در واقع انعطاف پذیر، ولی لغت که مراجعه کردم اون واژه‌ای که دقیقا کتاب های لغت در مقابل مطاط و مرن میگذارن کشدار میگذارن، یعنی یک مفهومی که بتواند یه جوری باشه که کشدار و من ها کشدار ترجمه میکنن، چیزی که هم در مطاط و مدر هم مطاط و مرن معانی مختلفی براش کردن، اون معنایی که در هر دو مشترک هست کشدار هست توی منجمان ترجمه هر منجد نگاه میکردم همونی که تر کشدار تحبیل کردم توی فنری فنر امثال اینا که آرست میتونه کشدار هست. البته من از کشدار این مفهوم رو به ذهنم خطور کرده بود که بعضی از مفاهیم هستند که در فرض وجود جزء شی هستند، ولی اگر نباشن هم اون مفهوم صدق میکنه، همون بحثی که قبلا مطرح کردیم که هر چیزی که جزء صنف یک طبیعت هست الزاماً جزء مقرر اون طبیعت نمی لازم نیست باشه، جلسات قبل توضیح رو دادید. من اینجوری از عبارتهای آقای سعد برداشت کرده بودم، ولی گوی آقای حائری یه جور دیگه ای برداشت کرده. چون تو حاشیه یه بحث رو مطرح میکنن، بحث در مورد این که عرض کنم ایشون میفرم حالا این جوری تبدیل بکنم. آقای صدر تعبیر میکنن برای صدق زیاده دو تا شرط هست. یکی این که باید اون مزید و فیه ما یک معنای کشداری باشه که این شی رو بتواند در برگیرد. یکی این که اون مزید و فیه ما یک این شی خارج از اون حد مزید و فیه باشه، خارج از حد مزید و فیه باشه. بنابراین این تعبیر قید شرط دومی که ایشون میکنن یه مقداری ابهام درش هست که خارج از حد مزید و فیه باشه یعنی چی؟ یعنی این که جزء مقوم طبیعت نه. گویا ایشون اینجوری میخوان معنا کنن، میخوان بگن که باید جزء مقوم طبیعت نباشه. یعنی مجموع این دوتا رو اینجوری آدم برداشت میکنه که نه، ایشون میخوان بگن که اولا باید این جزء زائد به گونه ای باشه که اگر وجود داشته باشد داخل در فرد باشد، خارجی نباشه، ولی مقوم اون طبیعت نباشه، مقوم اون طبیعت نباشه ولی داخل در فردش باشه. اینجوری گویا ایشون تفسیر میکنن. من اصلا اینجور نمیفهمم زیاد، اگر مرادشون این باشه زیاده اینجور اصلا عرفن اینجور زیاده نیست. آقای حائری اینجور فهمیدن خاطر همین تو حاشیه یک موضوعی رو مطرح کردن، اون اینه که قنوت و اجزاء مستحبه اینا باید بگیم زیاده سنو میکنن، چون اینا هر دو قید و هر دو شرطی رو که برای زیاده هست اینها دارا هستن. اولا مزید و فیه ما که نماز هست به گونه هست که قنوت رو در بر میگیره، چون به هر حال یک مفهومی هست نماز که عبادتی که به خاطر خدا و یه معنایی هست که معنای کشداری هست که این اجزای مستحبه رو در خودشون جا میده. از طرف دیگه داخل در حقیقت نماز هم نیست، جزء مقدمه نماز هم نیست. بعد موندن تو این روایتی که از من زاد فی صلاته و جبل اعاده، این یعنی چی؟ ایشون میگه من زاد فی صلاته یعنی زاد رکعتا فی صلاته، نه زاد اینجور قید و قیدات. ولی من زیاده رو اینجور نمیفهمم، این تفسیری که ایشون برای زیاده مطرح کردن. فرض کنید اگر گفتم که شما اصلا این جوری که ایشون تفسیر رو کنه نمیدونم چجوری اینا رو تفسیر کرده. اگر ببینید از اول من به هر حال یه مقدار برام اصلا مراد ایشون چی هست برام ابهام داره. اگر شما شارع مقدس از اول گفته باشه که شما یک نماز بخونید، نمازی که میتواند با رکوع و قنوت باشد، میتواند با قنوت نباشد، از اول حالا یا تصریحا این مطلب رو گفته باشه، اطلاقش اختزام میکنه که نماز می تواند قنوددار باشد، می تواند قنوددار نباشد. حالا شما نماز قنوددار خوندید، این قنود میشه زیاده در نماز. طبعای حالی قنود و اجزای مستحبی رو آن سر چی میخوام بفرماید؟
خارج از حد
میگید؟ خارج از حد یعنی چی؟ اگر باید که خارج از حد بودن یعنی چی؟ یعنی یه موقعی هست که شما میگید که این خارج حد بودن این نظر برای من برام عبارت آقای سعد خیلی ابهام آمیزه که ایشون چی میخوان مطرح کنن. بحث سر همین هست، این مثالی که آقای حائری ببینید بحث اینه که قنوت زیاده هست که زیاده نیست. آقای حائری میگه هست. من ها میبینم این از کلام آقای سعدشو چیجوری فهمیده قنوت رو و اساساً کلام آقای سعد چیه. ببینید در واقع شما میگید که این علتی که آقای حائری این رو زیاده فهمیده به خاطر این هست که به هر حال قنوت جزء مقوم صلات نیست، چاره مقدس و عدمش هم جزء مقدس نیست، نه وجودش نه عدمش. وجود قنوت خارج از حدی هست که برای نماز تعیین شده. ولی اگر قنوت رو شما آوردید، قنوت جزء نماز میشه، یعنی اون مزید و فیه ما کشدار هست که قنوت رو شامل میشه در فرضی که قنوت وجود داشته باشه. ولی خارجی هست که خارج بودن به این معنا که اینجور نیست که مقوم شی باشه، یعنی اینجور معنا بکنیم و قنوت زیاده برای صحت نمیکنه. یه مقدار ابهام داره کلام آقای سعد که ایشون به هر حال زیاده رو چجوری میخواد تفسیر کنه و چجور کلام آقای سعد رو ما معنا بکنه. علی تقدیر من اینجوری نمیفهمم اینجور که آقای سعد زیاده رو معنا میکنه که عرض کنم زیاده، یعنی ایشون اینجوری عرض کنم خدمت شما، یعنی نه بحث من این هست که آقای سعد می فرماید که حدی که برای شیء تعیین شده این خارج از اون حد باشه. این که خارج از حد باشه یعنی چی؟
نه من خودم
شاره گفته که شما
دیروز سن خود جن کنه تا روز سنگ نقاشی انسان سنگ دست بشه اون خود دیگه.
نه بحث من این هست، ببینیم شاره مقدس گفته که شما یک نماز 10 جزء در نماز باید بیارید. این 10 جزئی که میتواند اگر یه موقع تصریح میکنه که این 10 جزء میتواند قنوت هم جزش باشد، میتواند قنوت هم جزش نباشد، یه تصریح نمیکنه، اطلاعش اقتضا میکنه که قنوت هم بیارید یا نیارید اشکالی نداره. از یه طرف به دلیل کشدار بودن اون مفهوم اگر قنوت باشه قنوت جز نماز قرار میگیره. این که حالا تصریح بکنه یا تصریح نکنه چه فرقی داره در سخت زیاده؟
چون
من فرق بودشو این
تصریح
یه موقعی شعره یه موقعی فرض کنید شعره مقدر یک به اصطلاح نقشه به من میده، میگه سه اتاقه بساز، یه موقع این سه اتاقه اصلا مغیر به سه اتاق هست، به طوری که چهار اتاق اصلا مقدارش نیست، چهار اتاق اون که شرط اول نداره، چون سه اتاق یک مفهوم کشداری نیست که خانه چهار اتاقه رو شامل بشه. نه، شما اگر فرض کردید که اون تصویری که داده حداقلش رو خواسته بیان کنه، دیگه این سه اتاق رو داشته باشه، حالا اتاق چهارم داشت یا نداشت، اتاق چهارم هم داشت یا نداشت، هم این خارج بودنش یعنی چی؟ این خارج اون بودن بالاخره خارج دیگه
واقعا کش داره،
چون
چهارم
بیاری جزء خونه حساب میشه، اون فرض دیگه جزء خونه حساب میشه،
ولی این خارج از پرده یعنی این کش با همین چیزی
یعنی اون چیزی که اون تنگ کرده یعنی جزء مقفل و طبیعت نیست،
نه بیش از اون، یعنی نه اینکه صرفا جزء مقفل نیست، اون اگه لا به شرط
هم باشه
یعنی
مثال
اون حد
نخورده
دیگه،
نه ببینم به شرط لای اون هست یا نیست،
نه لا به شرط،
لا به شرط، لا به شرط یعنی چی؟
یعنی حد نخورده نسبت به اون چیز،
حد نخورده، ولی اگر اون باشه جزش میشه دیگه، یعنی اقل این دیگه اقل اکثر میشه دیگه، بلده دیگه اقل اکثر میشه دیگه،
این جزء مقابل نیست برای خواهی در حد نمیست،
خارج از حدش شکلی تصویر میشه
در جایی که
مقید
باشه به
سه اتاق، مقید باشه به اول رو نداره،
چه نداره؟
اون شرط اول رو نداره، میگه زیاده این هست که به اصطلاح کشدار باشه که این رو بتواند،
کشدار هست،
کشدار نیست،
اگه گفت سه اتاق چهار اتاق برای شما بیارید جزء خونه است،
نه جزء خونه نیست، خانه ای که اون خواسته خانه سه اتاقه خواسته، نه خانه سه اتاقه خواسته،
اون ماهیت شامل میشه، خانه که شامل میشه اون قیودش این رو خارج میکنه، کشدار باشه یعنی که اون ماهیت شامل
جزء اون ماهیت قرار بگیر، یعنی نسبت به اصل مثلا طبیعت میخواید بگید که نه اون به اصطلاح اصل طبیعت، اصل طبیعتش این جوری باشه که داخل در اصل طبیعت
اون هم بزنید خونه سه اتاقه، خونه یه اتاقه هست
خانه سه اتاقه، این اتاق چهارم داخل خانه هست ولی داخل خانه سه اتاقه نیست، آیا این مراد ایشون این هست که اگر شارع مقدس گفته باشه یک خانه سه اتاقه برای من تحویل بده، شما یه خانه چهار اتاقه تحویل داشتید،
هم کشتاره هم خارج از حده،
اینجوری اگر مثلا ایشون اینجوری بخوان معنا کنن خب این متفاوت میشه با تفریحاتی که ایشون میکنه، خیلی حالا اینو یه قدر دقت کنید ببینید کلام آقای سعد این حالا بحثشو بذاریم همین کلاس راهنما بحث میکنیم که آقای سعد اینجا چه نکاتی رو میخوان در این بحث متعرض بشند و همسانیشان این مقداریم به هر حال دقت بکنیم ببینیم آقای سرج سلامشون چیه، علا ای تقدیر اونجوری که من ابتداعا تفسیر میکردم با معنایی که آقای حائری از کلام آقای صدر کردن متفاوته، آقای حائری یه جور دیگه کلام آقای صدر رو انگار فهمیدند و همسانیشان، حالا اینا رو دقت بکنیم، علا یه تقدیر من فکر میکنم یه مقداری نیازمنده به بحث بیشتر و تفحص بیشتری در مورد کلمه زیاده هست، یه سری مشکلات خاصی داره، من خیال میکردم کلام آقای حائری این بحث زنها زیادتون خیلی مکتوبه مستر شدیدن تو رسائله، این بحثش رسائل هست، مرحوم شیخ در رسائل اینجوری مطرح میکنن که ما در واقع به اینکه زیاده صدق بکنه باید انسان قصد داشته باشه جزء اون شی باشه، تا قصد جزئیت نکنه اون ریاضت سر نمیکنه. بعد اون وقت با این مشکل مواجه شدن که در روایات ما وارد شده که شما در نماز سوره یا آیه سجده‌دار رو نخوان، لأنها ریاضتون فی المکتوبه، اون لأن سجوده ریاضتون فی المکتوبه، سجده ای که به خاطر خواندن آیه سجده‌دار انجام میگیره اون ریاضی در مکتوبه است. خب سوال این است که ما سجده که به خاطر جزء نماز نمیخوانیم، سجده رو به خاطر اینی که خودش یکی از واجبات الهی هست که هنگام خواندن آیه سجده رو باید سجده کرد سجده میکنیم. چطور در این مطلب هست این زیادتون فی المکتوبه؟ من نگاه میکردم خیلی این کلمات فقها مورد بحث جدی قرار گرفته که این عرض کنم یک نوع تنزیل هست، نحوه تنزیل چه شکلیه و یه بحث های خیلی مفصل و کشداری در این مورد کلمات فقها مطرح شده. دم بخواهی وارد اون بحث ها بشیم از بحث خودمون میمانیم. خود مرحوم شیخ هم اینجا وعده داده که در مورد این مطلب صحبت کنه، ولی انگار بعد که وارد این شده دیده که نه، بخواد وارد بشه از بحثای دیگهش میمونه. وعده که داده بعدم دیگه ادامه نداده بحث و میگه سیعت الکلام توجیه این روایت، بعدن هم که بخواد توجیه کنه میگه در مورد توجیه این روایت باید به جای دیگه این بحث بجه. ما هم تبعیت میکنیم از این جهت نسبت به مرحوم شیخ این بحث رو بخواستیم اینجا درک بدیم. نه بحثاش خیلی مفصل هست، باید این مقدار کلمات فاقه ها رو بیشتر یه مقدار نگاه کردم خیلی بود که بحث داره و نکاتش نکات زیادی هست. بخواه وارد اون بحث رو بشن از بحث خودمون میمانیم. خب حالا اینی که ادامه فرمایشات من آقای سرد و اینها رو یه مقداریش که از راهنما در باید صحبت میکنیم، ولی اصل بحث رو از این زاویه دید دیگه میخوام بحث رو دنبال کنم. ما در واقع این که زیاده رو بحث میکنیم، دو جهت اینجا در بحث زیاده مناسب هست بحث بشه. یه جهت جهتی هست که مرحوم آقای حاج شیخ در دورر تعریف کردن، اون اینی که آیا در جایی که ما شک کردیم که یک شیعی آیا زیاده مضر به صلات هست یا مضر به صلات نیست و شخصی نمازش رو با این زیاده آورد، آیا با لطعات میشه این رو تصحیح کرد؟ لطعات بله؟ بله عمدن عمدن آورد با لطعات. لطعات میگه که شما دلت که شک داشت، نه که یقین داشت که این زیاده عدمش معتبر، شک داره که زیاده معتبر هست که معتبر نیست، همون در حال که شک رجاعاً به این امید که انشالله زیاده عدمش معتبر نیست آورد که حالا بعدم مطلبش بپرسه. آیا لاتعاد میتونیم با این تصحیح بکنیم؟ لاتعاد میگه که تمام چیزهایی که در نماز معتبره اون رو اگر شما نیوردید نماز خراب نمیشه مگر اون خمسه مستثنا. این عدم و زیاده یکی از امور، اگر واقعا در نماز هم معتبر باشه من عدم و زیاده رو به جهت شکی که حالا این نکرم اول عرض بکنم، لاتعاد رو هم مفروض باید اینجور بگیریم که لاتعاد مواردی رو که انسان شک داره که یک امری واجب هست و واجب نیست لاتعاد اون رو هم میگیره، فقط به موارد قفلت و سهو به اصطلاح اینها ارتباط نداره. یه موقع ما میگیم لاسوال اصلا مضمونش اینه که ما یه سری واجبات داریم، یه سری شرایط و اجزای نماز هست، میخواد بگه این شرایط و اجزای نماز رو اگر سهواً شما نیاوردید در خمسه مستثنا نماز باطله، در غیر اونها نماز باطل نیست. مفروض جایی هست که علت عدم اتیان شک نیست، جهل مرکب قفلت همسال این هاست، به صورت شک رو اصلا نمیگیره. حالا ما با فرض این که صورت شک رو شامل میشه، یه نکته جدید دیگه اینجا وجود داره، اون اینه که اگر صورت شک رو هم در بر میگیره، یه موقعی یک امر وجودی رو ما شک میکنیم که در نماز معتبر هست یا معتبر نیست، مثلا شک میکنیم که سوره در نماز واجب هست یا واجب نیست، یه نماز بدون سوره میخونیم، بعدا کشف میشه که سوره در نماز واجب بوده، آیا ما میتوانیم با لاتوال نمازش رو تصحیح کنیم؟ یا بعدا هم ثابت نمیشه، هنوز به شک خودش باقیه. حالا ما بگیم چون لاتوال تصحیح میکنه این نماز رو، یا ما میتوانیم، یا در موارد امور وجودی خب با لاتوال مثلا بتوانیم، ولی یک امر عدمی، اون اموری که عدمش معتبره، آیا لاتوال نسبت به امور عدمی هم جاری هست یا جاری نیست؟ در واقع این نکته است.
احتمال
میدیم
به شرط لا باشه.
حالا بشه یا نشه، من میخوام بگم از اون بحث ما بگذاریم، که میخوام بگم که حالا بازگشتش به نقیصه باشد یا بازگشتش به نقیصه نباشد، یه سری نکات جدیدی در زیاده وجود دارد که مناسب هست که ورو بازگشت به نقیصه هم بکند، بعضی از اقسام نقیصه بحث های خاص دارند و مناسب است که در این جور نقیصه ها ما بحث کنیم که آیا لاتوات آیا بحث جدیدی رو نه نه بحث در این هست که آیا لاتعاد اختصاص دارد به ترک اجزای وجودی یا لاتعاد در ترک اجزای عدمی هم میاد؟ ترک اجزای عدمی به این هست که به اتیان هست، آیا این رو هم شامل میشه یا شامل نمیشه؟ این بحث جدیده. چی؟ نه یه بحث ابتدایی هست، اون اصلا کار نداریم. اصل بحث این هست که ما باید مفروغون ان بگیریم که لاتعاد موارد شک رو در بر میگیره. این اصل موضوعی که هست که در بحث لاتعاد میخواییم بحث رو کرد کنیم. اگر ما گفتیم اصلا لاتعاد موارد شک رو نمیگیره، اصلا مجرای این بحث نیست. نه نمیخوام حالا بحثشو بکنیم الان، میخوام بگم نکته جدیدی که در بحث زیاده مناسب بحث بشه اون اینه که بنابر این که لاتعاد موارد شک رو هم میگیرد، یه بحث جدید وجود داره، اون اینه که آیا لاتعاد خلل ناشی از ترک امور وجودیگر رو شامل میشه فقط، یا خلل ناشی از ترک امور عدمیه که طبیعتاً به اتیان اون شیء خواهد بود او رو هم شامل میشه؟ این یه محور بحث جدیدی هست که مناسب بحث بشه. این بحث هست که دیگه به بحث لفظی اونچنانی خیلی مرتبط نیست که کلمه زیاده آیا صدق میکنه صدق نمیکنه امثال اینها. این یه محور، یه نکته بحث هست که مناسب بحث کنیم. اینو ما بحث میکنیم، منها شیخ تو دور داره اونو ملاحظه بفرمایید. نکته دوم بحث این هست که زیاده اگر کسی قصد تشریع بکنه، اینه بحث در عبادات، جایی که من عمل رو با این زیاده قصد میکنم، محرک من عمل با زیاده هست. یعنی بحث سر تعطی قصد قربت و عدم تعطی قصد قربت. حالا مرحوم شیخ انواعصام تو رسائل داره، میگه چند جور زیاده ممکنه تفریر بشه و بحث میکنه که در کدومی که از اینا قصد قربت معتبر هست میشه. من هم آخون هست که بایه بحث رو دنبال کرده. بنابراین میخوام عرض بکنم این دو محور رو مناسب ما بحث کنیم. یه محور اینه که لاتعاد امور عدمیه رو شامل میشه و شامل نمیشه، یک. مطلب دوم این که کجاها قصد قربت صدق میکنه، یعنی در جایی که یک عمل عبادی باشه. در مثالهای مختلفی که بحث داره کجاهاش قصد قربت میتونیم بگیم که قصد قربت هست و قصد قربت نیست. این دو محور رو به نظرم بحث کنیم مناسب تر باشه. که
فرض دوم فرض علم دیگه
ها، بله بحث علمه، بحث علمه، بحث اول بحث شکه. بحث این هست که ما شک کردیم که عدم این زیاده معتبر هست یا معتبر نیست، آیا می توانیم با لاتعاد عمل رو تصحیح بکنیم یا نمی توانیم تصحیح کنیم؟ یک مسئله. مسئله دوم این که دیگه به شک کار نداشته باشیم، بحث در جایی باشه که اصلا عدمش معتبر باشه، یقین داریم که عدمش معتبره. حالا اگر ما با این زیاده آوردیم، آیا آوردن این زیاده باعث می شود که اون عملی که من انجام دادم اون عمل باطل باشه یا باطل نباشه؟ امثال این آبه بکاتی هست که برام آخون اینجا آورده، منو شیخ هم آورده. یعنی حالا من به طور کلی تر عرض بکنم، بحث این که در چه جاهایی در مواردی که زیاده مطرح هست، در یه سری از مثالهاش این شبهه وجود داره که قصد با آوردن زائد قصد قربت متمشی نشده باشه. صورتهایی مسئله داره که شخصی که زائد رو میاره، حالا جهلن یا تشریعن قصورن او تقصیرن، این صورتهای مختلف داره که کجاها این صورتهای مختلفش رو مقرسه بکنیم ببینیم که آیا قصد قربت اینجا متوشی شده یا متوشی نشده. چیه؟ نه بحث نکردیم صورت مسئله شما رو کرد. حالا من نگاه میکنم اگر بحث برگرام نمیم بحث کرده باشه وارد بحثش نشده، نگاه میکنم اگر بحث کرده باشیم که خیلی چی چیزش فرق میشم. بله صورت مطلع شما اتفاق کردن اون که تو ذهنم هست، من بحثشو وارد نشم. خب حالا از کنم خدمت شما این دو مرحله بس. ما فردا انشاءالله قرار شد از فردا بریم مجلس فقهی انشاءالله، برای این کلاس انشاءالله. الله شکر.